سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. نخست توجه کنید به خبرها. یک نهاد جامعه مدنی خواهان رهایی متیولا ویسا فعال بخش آموزش از بند طالبان شده است. اتحادیه بین المللی سازمانها و فعالان مدنی دیروز 26 می در توییتر گفت که از بازداشت آقای ویسا دو ماه می گذرد. این اتحادیه در ادامه گفته که به اعضای خانواده متیولا ویسا اجازه دادن نشده تا با او که به صورت خودسرانه در 27 مارچ از سوی طالبان بازداشت شد دیدار کنند. اتحادیه بین المللی سازمان ها و فعالان مدنی خواسته تا صداها برای رهایی آقای ویسا نباید خاموش شوند. این نگرانی و درخواست در حال مطرح شده که در کنار متیولا ویسا، آلیا عزیزی رئیس پیشین زندان زنانه هرات و رسول پارسی استاد پیشین پانتون هرات در بازداشت طالبان قرار دارند و از سرنوشتشان هیچ خبری نیست. یکی از اقارب متیولا ویسا که نمیخواهد بنابر دلایل امنیتی نام از او گرفته شود و رادیو آزادی گفت که در مورد وضعیت آقای ویسا سخت نگران هستند. کانادا اعلام کرده که با امارات متحده عربی برای تسهیل انتقال امن پناهجویان افغان به توافق رسیده است. در اعلامیه‌ای که اواخر شب گذشته از سوی حکومت کانادا منتشر شد، به نقل از شان فریزر وزیر امور مهاجرین و شهروندی کانادا نوشته است که آنها در قبال این توافقنامه قول دادند که 1000 افغان که پس از سقوط افغانستان به امارات متحده عربی انتقال یافتند و در آنجا ماندند به کانادا انتقال دهد. پس از آن که طالبان کابل را تصرف کردند، کانادا از پذیرش 40,000 افغان به کشورش از طریق تخلیه و اقدامات بشردوستانه خبر داد. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین کانادا، تا اکنون 32,000 افغان به این کشور رسیدند. نماینده سازمان صحی جهان میگوید مشارکت جهانی برای کمک در بخش صحت با مردم افغانستان نقش کلیدی دارد. لاو دایپنگ دیروز 26 می در توییت گفت که سازمان صحی جهان آماده است تا رهبری برای رسیدگی به نیازمندان خدمات صحی در افغانستان را پیش ببرد. او افزود که اضافه از 50 شریک این سازمان را برای فراهم کردن کمک‌های صحی برای مردم افغانستان تشویق کرده است. بر اساس آمار سازمان صحی جهان در افغانستان حدود 17.6 میلیون تن به خدمات صحی نیاز دارند و برای رسیدگی به آنها به بیش از 188 میلیون دلار نیاز است. عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا گفتند که آتش بس در سودان تا حد زیاد از سوی جوانب درگیر رعایت شده است. آتش بس که به میانجیگری آمریکا و سعودی روی آن توافق شد، از دوشنبه گذشته 22 می در سودان نافذ شد. اما از درگیری‌های پراکنده در پایتخت خرطوم و منطقه غربی دارفور گزارش داده شده. ریاض و واشنگتن دیروز 26 می در اعلامیه مشترک گفتند که شدیدترین جنگ چهارشنبه گذشته رخ داد. درگیری میان اردو با رهبری عبدالفتاح البرهان و گروه شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سریع با رهبری محمد همدان دقلو در 15 ماه اپریل آغاز شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در نبردهای مسلحانه دست کم 863 تن کشته شدند که حدود 190 تن آنها کودکان دانسته می‌شوند. و رئیس جمهور سربیا پس از آن به اردوی کشورش دستور آماده باش داد که شماری از معترضان در شهر عمدتاً سربنشین کوزوو با پلیس درگیر شدند. الکساندر ویچیچ دیروز 26 می در سخنرانی که از طریق تلویزیون‌ها به صورت زنده نشر می‌شد گفت که برای نیروهای سربیا دستور داده تا به سوی مرز کوزوو حرکت کنند و گفته او آشکار است که علیه سربها در کوزوو ترور جریان دارد. اعتراض کننده ها در شهر زیوچان کوزوو پس از آن با پلیس درگیر شدند که شماری از مردم در برابر ساختمان شاروالی تجمع کرده بودند. آنها تلاش کردند تا جلو ورود یک آلبانیایی تبار را که تازه به عنوان شاروال مقرر شده بود به داخل ساختمان بگیرند. کوزوو در فوریه سال 2008 از سربیا جدا شد و به زودی از سوی بخش بزرگ از کشورهای جهان به رسمیت شناخته شد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. نماینده های اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و کشورهای آسیای میانه از حکومت طالبان خواستند تا محدودیت های کاری و آموزشی بر زنان و دختران را رفع کنند و حکومت همشمول تشکیل دهند. در این مورد با یک دیپلمات پیشین افغان صحبت کرده ایم.
کشورهای آسیای مرکزی بسیار از بابت صلح و امنیت و ثبات در افغانستان بسیار نگرانی های مشخص و تعریف شده دارند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بیش از 1,000,000 به جا شده داخلی در افغانستان به مناطق اصلیشان بازگشتند، اما شماری از این به جا شده ها میگویند که توانایی رفتن به مناطق اصلیشان را ندارند.
کل مهاجرین که در اطراف و اصناف شهر هرات در اولفالیا جا و جا هستند، آرزوی ازیر دارند که یا برای ما کمک شه یا ما را به وطن ما انتقال بتنند.
و از کار و زندگی یک کفش دوز هم برایتان خواهیم گفت.
کفتارو که اتن ماش میگرد آج قفامی میوی میچلان سم یعنی ماش بود در دوز دارد حال دیگر تو لگی بکار شده.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه ششم جوزای 1402 خورشیدی برابر است به 27 مه 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما. در این برنامه یک ساعته میپردازیم به نشر گزارش های خبری. نماینده های اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و کشورهای آسیای میانه از حکومت طالبان خواستند تا محدودیت های کاری و آموزشی بر زنان و دختران را رفع کنند و حکومت همشمول تشکیل دهند. آنها دیروز 26 می در پایان اجلاس دو روزهشان در اشقابات پایتخت ترکمنستان همچنان از صلح و ثبات و توسعه اقتصادی افغانستان حمایت کردند. اعلامیه مشترک آنها 10 نکته دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
چهارمین نشست مشترک نماینده های اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و کشورهای آسیای میانه به وضعیت حقوق بشری، اقتصادی و توسعه افغانستان تمرکز داشت. بر اساس اعلامیه مشترک شام دیروز از سوی اتحادیه اروپا در پایان نشست دو روزه اشقابات نشر شد، تمامی جوانب روی 10 نکته توافق کردند. نخست برای حمایت از مردم افغانستان و پیشرفت در عرصه‌های ثبات، صلح و رفاه این کشور تعهد صورت گرفته. در نقطه دوم از تمامی بندهای اعلامیه ها که در نشست های مشابه در تاشکند، الماتا و بروکسل در مورد وضعیت حقوق بشری و امنیتی افغانستان با آن تعهد شده بود حمایت شده. در نقطه سوم بر ایجاد حکومت همشمول که نمایندگی از تمامی افغانها کند تاکید شده است. چهارم بر رعایت قطعنامه شماره 2681 شورای امنیت سازمان ملل متحد که در آن از وضعیت حقوق بشری و آزادی های بنیادی در افغانستان ابراز نگرانی شده بود تاکید صورت گرفته. در بخش پنجم این اعلامیه از طالبان خواسته شده تا تمامی محدودیت‌های کاری، آموزشی و اجتماعی را بر زنان و دختران در افغانستان بردارند. ثبات اقتصادی افغانستان و مسائل بانکی هم در نقطه ششم آمده و بر احیای زیربنای اقتصادی و اجتماعی این کشور تأکید صورت گرفته. در بخش هفتم اعلامی از طالبان خواسته شده تا نگذارند که افغانستان باز به لانه امن تروریسم بین المللی مبدل شود. هشتم هم جلوگیری از نفوذ تروریسم، افرادگرایی، مواد مخدر و فعالیت‌های فرامرزی غیر قانونی گفته شده. بخش نهم اعلامیه میگوید که همه اشتراک کننده ها هدف مشترک دارند، آن استقرار صلح و ثبات در افغانستان و منطقه است. نکته دهم و اخیر به این اشاره دارد که اشتراک کننده ها به برگزاری نشست های مشابه توافق دارند تا مشوره، هماهنگی و همکاری در مورد افغانستان میان آنها بیشتر شود. انتظار می رود نشست آینده فرمت آسیای میانه در مورد افغانستان در خزان امسال برگزار شود، اما زمان و محل آن تا هنوز مشخص نشده. در نشست دو روزه اشقابات، روزا اوتنبایوف نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا، ملندا گوت رئیس بخش افغانستان در بانک جهانی و نماینده ها و دیپلمات های کشورهای آسیای میانه اشتراک کردند. از میان این همه کشورهای جهان هیچ یک تا اکنون حکومت طالبان را بر رسمیت نشناخته. تأکید بیشتر آنها همین بوده که طالبان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند، حکومت همشمول تشکیل دهند و با تروریسم مبارزه کنند. استدلال طالبان در این مدت این بوده که بر اساس شریعت به بانوان حق میدهند، نمیگذارند که از خاک افغانستان کشور دیگر هدف حمله قرار گیرد و اینکه حکومتشان همشمول است. استدلال که تا اکنون نزد هیچ کشور پذیرفتن نشده است.
عزیز آریان فر سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان و آگاه مسائل بین المللی به این باور است که کشورهای آسیای میانه از وضعیت فعلی افغانستان نگرانی جدی دارند. جاوید نعیمی با آقای آریان فر گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که چرا کشورهای آسیای میانه از وضعیت افغانستان نگرانی دارند.
کشورهای آسیای مرکزی بسیار از بابت صلح و امنیت و ثبات در افغانستان بسیار نگرانی های مشخص و تعریف شده دارند و چند پیش شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان اعلان کرد که ما باید در قبال طالبان یک سیاست مشترک و هماهنگ باید پیش بگیریم. خب این نشست هایی که در کشورهای آسیای مرکزی برگزار میشه وقتاً فوقتاً بیشتر در راستای رایزنی ها و هماهنگ ساختن اقدامات در قبال طالبان است. در کل کشورهای آسیای مرکزی خواهان ازی هستند که در افغانستان یک دولت فراگیر ملی تشکیل شود، با توجه به اینکه کشورهای ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان با افغانستان هم مرز هستند و در شمال افغانستان مخصوصا اقوام امتبار از اینا زندگی میکنند. طبعا اینا زینف هستند که در افغانستان یک دولت فراگیر ملی با مشارکت اقوام دیگه هم به وجود بیاید.
خب آقای آریان فری، موضع آسیای میانه، طالبان میگن حکومتشان هم شمول است، ای چگونه تعریف از دولت داری است؟
تعریف طالبان از دولت فراگیر یک تعریف نادرست است و دیده میشه که اینا شناخت درست از دولت فراگیر ندارن، با توجه به اینکه دولت طالبان فاقد مشروعیت ملی و بین المللی است. اینا نمیتونن که از مردم افغانستان نمایندگی کنن. دولت طالبان یک دولت انحصارگرا و مطلقگرا است و دریجه قدرت، اختیارات و صلاحیت ها در دست یک نفر متمرکز است و نمایندگان سایر اقوام در تصمیم گیری های سرنوشت ساز و همچنان در مدیریت کشور نقش ندارند.
و در کناری کدام نگرانی ها برای آسیای میانه از افغانستان جدی شمرده میشه؟
نگرانی دیگه که کشورهای آسیای مرکزی دارن از بابت افغانستان افزایش کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر است، به خاطر که این کشورها بسیار زیاد آسیب پذیر هستند در برابر نفوذ مواد مخدر از افغانستان. بنابراین اینا بسیار با دقت دنبال میکنن مسائل افغانستان. در این حال مشکل دیگه که از بحث تروریسم است که اگر در هفته‌های اخیر ما به صورت سامانمند پیام‌های را از رهبران کشورهای آسیای مرکزی می‌شنویم که ابراز نگرانی می‌کنند.
نقش کشورهای غربی با آسیای میانه در مسئله افغانستان چی همخوانی و وجه مشترک دارد؟
آنچه که مربوط به ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی می‌گردد، این کشورها هم بسیار زیاد نگران هستند و نگرانی از اینا بیشتر به خاطر زیر پای ساختن حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان است. به این طور ما که می‌بینیم فشارها و گونی روزافزون از هر طرف بیشتر میشه و اینا هم در درون خود با هم درگیر هستند. بنابراین اوضاع بسیار به طرف همینطور گونی دراماتیک به طرف پیچیده شدن پیش میره.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که بیش از 1,000,000 بجا شده داخلی در افغانستان به مناطق اصلیشان بازگشتند. علتهای اصلی کاهش جنگ، گرم شدن هوا و افزایش فقر و بیکاری در بسیاری ولایتها عنوان شده. اما شماری از این بجا شده ها می گویند که توانایی رفتن به مناطق اصلیشان را ندارند و کمک هم به آنها صورت نمی گیرد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناه جویان از افزایش بازگشت بیجا شده ها به مناطق اصلی ایشان خبر می دهد. اما شمار از مردم می گویند که بنابر فقر توانایی بازگشت به خانه هایشان را ندارند. عبدالسلام 55 ساله از بادغیس به هرات بیجا شده. می گوید که اگر با او در هرات و یا برای انتقالش همکاری شود آماده است به خانهش بازگردد.
کلی مهاجرین که در اطراف و اصناف شهر هرات در اولسوالیا جا و جا هستند آرزوی ازیر دارن که یا برای ما کمک شه یا ما را به وطن ما انتقال بتنن. مهاجرین واقعا در حالت بد بسیار رقتبار و پریشانی سپری میکنن.
عبدالله یکی از بیجا شده های دیگر است که در پیام بر رادیو آزادی گفته شب و روزش را با مشکل در ولایت خوست سپری میکند.
در خیمه هستم، چیز خدای نداریم، فامیل همی کمکای سروه که می امار سعی میکنه، زورمنده را میته، بیادر ما را نمیته، ما چه ما چی کردیم در اینا؟
بر اساس آماری که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ارائه می کند، تا 1,000,000 تن از بیجا شده ها در افغانستان به خانه هایشان بازگشتند. کارولین گلوک مسئول بخش ارتباط در این نهاد بر رادیو آزادی گفت بیجا شده ها پس از به میان آمدن برخی سهولت ها به مناطق اصلیشان بازگشتند.
در شمار بیجا شده ها در نتیجه جنگ و ناامنی بهبود به میان آمده و شمار آنها به صورت قابل توجه کاهش یافته است. نزدیک به 1,350,000 تن توانستند به مناطق اصلیشان بازگردند. آنها تلاش دارند که خانه هایشان را بازسازی کنند و زندگیشان را منظم سازند. یکی از علتها بیشتر به بهبود امنیت پس از آگست سال 2021 برمیگردد.
به گفته این مقام سازمان ملل متحد در حال حاضر شمار تمامی بیجا شده های داخلی در افغانستان به حدود 3,200,000 تن می رسد. کارولین کلوک می گوید که برای این بیجا شده ها برنامه های ویژه در نظر دارند.
UNHCR و سایر سازمان ها و شریکان ما روی برنامه بازگشت و ادغام در مناطق با اولویت کار میکنیم. هدف این است که زندگی خانواده های بازگشت کننده بهبود یابد و از کمک و رساندن خدمات اساسی به آنها اطمینان حاصل شود. مانند سیستم آب، سهولت برق آفتابی، ساختن سرپناه و همچنان آموزش مهارت ها برای باشنده ها.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که در برنامه هایشان برای زنان در افغانستان اولویت می دهند تا آنها مهارت ها را فرا گیرند و برای تهیه نفقه خانواده ایشان همکاری کنند. با گفته این نهاد در کشورهای همسایه افغانستان شمار پناهجویان افغان به 8.2 میلیون تن می رسد. UNHCR می افزاید که از سال 2021 به این سو حدود 1.6 میلیون تن از این پناهجویان دوباره به افغانستان بازگشتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. سازمان جهانی مهاجرت IOM می گوید که مهاجران غیرقانونی در سفر میان افغانستان و پاکستان با خطر و تخلفات مواجه هستند. این سازمان گفته که وضعیت افغانهای بدون اسناد در پاکستان رو به وخامت است. سازمان مهاجرت می افزاید که الا ماه مارچ سال روان 340,000 افغان از طریق مناطق مرزی وارد پاکستان شدند که بیشتر آن از راه‌های غیرقانونی بوده است. با این حال مهاجران افغان که از راه‌های اسپین بولدک و تورخم به گونه قانونی و یا غیرقانونی وارد پاکستان شدند میگویند دشواری‌های زیادی را در مسیر راه تجربه کردند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
د دوه مشکلاتونو جوړول سي زه نور له زندگی کول څخه بالکل بیزاره کړلم. خو چې واوښت لغړی باندې خرج کول غړی نو
یکی از مهاجران افغان است که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود. او به رادیو آزادی میگوید به خاطر سخت بودن شرایط اخذ ویزه پاکستان مجبور شد تا به گونه قاچاقی از راه اسپین بولدک وارد پاکستان شود. او میگوید در مسیر راه به چندین قاچاق بر فروخته شد و خسارات مالی و حتی لتوکوب را تجربه کرده است.
لا یو لغړی سره خبر وکړل نو لغړی هم پیسې را څخه اخیستلې. 8000 روپۍ می خبر سره کړې او په نیمایي لارې کې پرې شول. ما پرې ډې
من به یو قاچاق بر صحبت کردم. قاچاق بر ازم گرفت 8000 به او صحبت کرده بودم. من رو در نیمه راه رها کرد. بچه‌هایم گم شدن. در نیمه راه دیگر قاچاق بر آمد. تمام روز روزه داشتیم. تیر شد. او من رو آن سوی خط تیر کرد. با من گونه ای رویه کرد که دلم از زندگی سیاه شده بود. آن سوی خط قاچاق بر دیگر آمد. او نیز پول گرفت. زنان نیز با من بود. خیلی مشکلات را دیدیم.
پیسی را سخواستلی به کنمی او را کسلو الان که زنانام را سر اولو دوم رزیات دی بیزتی سر مخامه خلوسی بیخی زیاد هستی ویلو نولوسی.
سونا فرهنگیار فعال حقوق بشر و یکی از مهاجران در پاکستان است. سونا بر رادیو آزادی میگوید با وجود این که به گونه قانونی از تورخم به پاکستان سفر کرده اما با چالش ها و روی کردن نامناسب مرزبانان پاکستانی روبرو شده است.
خودم یکی از کسایی هستم که از مرز تورخم وارد پاکستان شدم به شکل قانونی، ولی در جایی که تلاشی میشد باید مرا چندین مرتبه چک کردن و بعضی از میوه‌های خشکی که ما آورده بودم اونا را با خود گرفتن و پیش زنایی که میرفتیم به خاطر تلاشی اونا میگفت خیر پول و ما پول بده وگرنه ویزه تا پاره میکنیم یا برات اجازه نمیتیم و ما ناچار به این میشدیم که برشون پول بدیم. لاتوکو کردن ها را مشاهده کردم، اما به دلیل از اینجا تلفن ها را قید میکردن ما به دلیل ویدیو گرفتن نتونستم وگرنه برتون مستند روان میکردم.
یکی از دیگر زنان مهاجر که به تازگی پنجشنبه شب به گونه غیر قانونی از دروازه تورخم به پاکستان رفته است میگوید ماها انتظار کشید تا بتواند ویزای پاکستان را اخذ کند اما موفق نشد. او به رادیو آزادی گفت با دختر 4 ساله‌اش یک روز مکمل را پشت دروازه تورخم منتظر ماند تا بتواند وارد پاکستان شود.
یک لکو 20000 کلدار از خودم گرفتن و 10000 هم از فرکم گرفتن و ما صبح که 7 بجه در تورخم رسیدم. 6 بجه از 6 هم تیر بود که ما با بسیار مشکلات از همی آخرین گیت تورخم طرف پاکستان تیر شدم. دمینمی که از سوک خانم امرو یک دخترش تنها میمانه و دایی گرمی تورخم و دایی سرگردانی ها تا برو بالا برو همی کلان چالش مشکل است برای خانم تنها.
این در حال است که سازمان جهانی مهاجرت یا IOM در یک گزارش تازهش میگوید که مهاجران غیر قانونی و بدون اسناد در سفر بین افغانستان و پاکستان با خطر و تخلفات مواجه هستند. این سازمان میافزاید با این وجود بسیاری از افغانها تلاش میکنند تا به پاکستان سفر کنند، چه به طور قانونی و یا غیر قانونی، که معمولاً برای کار، تحصیل، تداوی، ملاقات با خانواده یا فرار از تهدیدهای امنیتی، مسیرهای قاچاقی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. چون به گفته این سازمان بسیاری از افغانها مدارک لازم سفر را ندارند. در این گزارش آمده است که الی ماه مارچ سال روان 340,000 افغان از راه مناطق مرزی به پاکستان رفتند و احتمالاً تعداد بیشتری از طریق راه‌های غیر قانونی این کار را انجام می‌دهند. بر اساس گزارش IOM به دلیل پیچیدگی‌های روابط بین دو کشور با گزارش‌های اخیر مبنی بر بازداشت چندین ماهه افراد قبل از بازگرداندن آنها به افغانستان، وضعیت افغان‌های بدون اسناد قانونی مهاجرت در پاکستان رو به وخامت است. سازمان مهاجرت در گزارشش گفته است که سال روان بر اساس دریافت منابع اضافی قصد دارد به 6500 مهاجر غیر قانونی افغان که از پاکستان از طریق اسپین بولدک و تورخم بازگشتند کمک‌های حفاظتی ارائه کند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما بر رادیو آزادی میگوید که افغان‌ها باید تلاش کنند که در کشور خودشان بمانند.
ما بارها موضوع را جهت پاکستانی صحبت کردیم. آنها مشکلات خود دارند، اجازه آزاد داده نمیتونند، تنها مریضا و بعضی کسایی که زیاد ضرورت دارن میتونن اجازه کسب کنند. راه برای زیان فراهم میشه که مردم از راه غیر قانونی تلاش کنند. خانه هم باید در خانه خود و دفتر خود تلاش کنند برای خود زندگی خود را تنظیم نمایند. صرف خاطر مال معالجه و بعد ضربات شدید اگر میرن هم از راه قانونی برن راه غیر قانونی مشکلات زیاد را پیدا کنند.
این در حال است که در کراچی و شهرهای مختلف پاکستان افغانهایی که برای تداوی، تحصیل، دیدار خانواده و یا فرار از تهدیدهای امنیتی رفته و اسناد لازم قانونی را نداشتند از سوی پلیس پاکستان بازداشت شده و اکنون نیز ده ها مهاجر افغان در زندانهای مختلف کراچی و شهرهای دیگر پاکستان به سر میبرند و وضعیت نامناسب دارند. حتی اینکه تعداد از مهاجران افغان زندانی که برای تداوی رفته بودند و امکانات درست صحی نداشتند در زندانهای کراچی جان دادند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
موچگری یا کفش دوزی از کسب‌های قدیمی در افغانستان است که هنوز بازار گرم دارد. صدیق الله که 9 سال می‌شود در یکی از جاده‌های شهر کابل مصروف این کار است می‌گوید بازار کارش بیشتر در روزهای جمعه گرمتر است. صدیق الله از صبح تا شب در جاده‌های شهر کابل می‌نشیند تا بتواند کفش بدوزد، رنگ کند و گاه رنگ بوت بفروشد. فائزه ابراهیمی در این گزارش با او درباره کارش صحبت کرده که با صدایش آغاز می‌شود.
در جاده های کابل افراد هستند که هر روز با آن سر می خوردیم، اما شاید هیچگاه برنگ و بوی زندگی آنها فکر نکردیم. صدیق الله 9 سال است که شغلش کفش دوزی یا موچیگری و رنگ کردن کفش است. او از صبح تا شام در جاده های کابل می نشیند تا مخارج خانواده 16 نفرش را تامین کند. او میگوید که در گذشته کارش خوب بود، اما به دلیل بسته شدن مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران و بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم، بیشتر مردم حتی بوت یا کفششان را برنگ کردن نمی‌دهند.
نه، مکتبی را در کار شروع می‌کند. باید که شروع می‌کند تا بوتی در کار می‌کند. مکتب می‌ری تا آدمی سرگی خود تایید نکنی.
از صدیق الله درباره بهترین روزهای کاریش پرسیدیم. او بر رادیو آزادی گفت که روزهای جمعه کارش بهتر از روزهای دیگر است و او روزهای جمعه خوشحال است.
والا روزهای جمعه روز خوشحالم. کار و بار فرمان بودست کار میکنیم یک از آفان در سرکیم. حالا از ملازم من تا دیگه ملازم هایتی سلام بشیم.
او میگوید که 2 دختر و 3 پسر دارد. همه ایشان را به درس تشویق میکند و هیچگاه نگذاشته آنها کار کنند. تنها خودش کار میکند تا آنها روز بعد را نبیند. صدیق الله میافزاید روزگاری بزرگانی بودند که او و دیگر هم قطارانش را به درس خواندن تشویق میکردند. او میگوید به حرف بزرگان گوش نداد و درس نخوان. اما امروز جوانان را توصیه به درس و تحصیل میکند.
پیام ها و نظریات شما.
این ما 22 ساله روستای کاریان جزی لار یکی از فرمانداری های شیراز هم زندگی میکنم. بالای مهاجرین که هست یا شیراز باشد، تهران باشد، اصفهان باشد، مهاجر در کل مهاجر هست. همه زجر و زحمت و این فشار یا همه روی مهاجرین سراسر ایران است، نه که تهران باشه شیراز نباشه یا شیراز باشه اصفهان نباشه یا اصفهان باشه زاهدان نباشه، نه در کل مهاجر مهاجر است. پاسپورت میخواد، پاسپورت که حاضر کردیم، سیم کارت به اسم خود ما میخواد، سیم کارت حاضر کردیم، کارت بانکی به اسم خودمان میخواد. خب پس یک کشوری یا دولتی که از مهاجری چداره میخواهد، پس خودش باید قانون را رعایت بکنه، خودش مشکل مهاجر را حل بکنه. ما در بانکش میریم پاسپورت ما را قبول نمیکنه، در سیم کارت میریم پاسپورت ما را قبول نمیکنه.
از باشندگان ولسوالی خان‌آباد فریاد در ایستاف میوازم. یکی از مهاجرینی در جمهوری اسلامی ایران این قیمتی ها خیلی ما را اذیت کرده.
بنده یکی از مهاجرین در ایران هستم، مهاجرین افغان که به خاطر کارگری آمدیم.
این مسئولین فعلی افغانستان در مرز نیمروز که این بدبختایی که ما هستیم میایم به خاطر کارگری در ایران از هر فردی 500 هزار تومان اینا پول میگیرن. اینا میگفتن که حکومت قبلی کفریه، اونا که یک ریال از مسافر نمیگرفتن.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها را با هم می‌شنویم. یک نهاد جامعه مدنی خواهان رهایی متی الله ویسا فعال بخش آموزش از بند طالبان شده است. اتحادیه بین المللی سازمان ها و فعالان مدنی دیروز 26 می در توییتر گفت که از بازداشت آقای ویسا دو ماه می گذارد. این اتحادیه در ادامه گفته که به اعضای خانواده متی الله ویسا اجازه دادن نشده تا با او که به صورت خودسرانه در 27 مارچ از سوی طالبان بازداشت شد دیدار کنند. اتحادیه بین المللی سازمان ها و فعالان جامعه فعالان مدنی خواسته تا صداها برای رهایی آقای ویسا نباید خاموش شوند. این نگرانی و درخواست در حال مطرح شده که در کنار متی الله ویسا، عالیه عزیزی رئیس پیشین زندان زنانه هرات و رسول پارسی استاد پیشین پنتون هرات در بازداشت طالبان قرار دارند و از سرنوشتشان هیچ خبری نیست. کانادا اعلام کرده که با امارات متحده عربی برای تسهیل انتقال امن پناهجویان افغان به توافق رسیده است. در اعلامیه‌ای که اواخر شب گذشته از سوی حکومت کانادا منتشر شد، به نقل از شان فریزر وزیر امور مهاجرین و شهروندی کانادا نوشته است که آنها در قبال این توافقنامه قول دادند که 1000 افغان که پس از سقوط افغانستان به امارات متحده عربی انتقال یافتند و در آنجا ماندند به کانادا انتقال دهد. پس از اینکه طالبان کابل را تصرف کردند، کانادا از پس از اینکه طالبان کابل را تصرف کردند، کانادا از پذیرش 40,000 افغان به کشورش از طریق تخلیه و اقدامات بشردوستانه خبر داد. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین کانادا، تا اکنون 32,000 افغان به این کشور رسیدند. و نماینده سازمان صحی جهان میگوید مشارکت جهانی برای کمک در بخش صحت با مردم افغانستان نقش کلیدی دارد. لاو داپینگ دیروز 26 می در توییت گفت که سازمان صحی جهان آماده است تا رهبری برای رسیدگی به نیازمندان خدمات صحی در افغانستان را پیش ببرد. او افزوده که اضافه از 50 شریک این سازمان را برای فراهم کردن کمک‌های صحی برای مردم افغانستان تشویق کرده است. بر اساس آمار سازمان صحی جهان در افغانستان حدود 17.6 میلیون تن به خدمات صحی نیاز دارند و برای رسیدگی به آنها به بیش از 188 میلیون دلار نیاز است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه هوای تازه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و درود بر شما. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی جوانان به خصوص پسران در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را شرم می دانند؟ جوانانی که در کارهای خانه همکاری نمی کنند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در قسمت دوم برنامه جوان ورزشکار معلول را برای شما معرفی می کنیم که بر علاوه مشکلات جامعه و خانواده باز هم عقب نشینی نکرده و به ورزش خود ادامه داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. تعداد از جوانان و خصوص پسران در خانه با خواهر و مادر خود در کارهای خانه همکاری نمی کنند و آن را کسرشان می دانند و فکر می کنند اگر در کارهای خانه همکاری کنند به نحوه کم می آیند و آن را شرم می دانند. بیشتر خانواده ها از طفولیت فرزندانشان را طور آموزش می دهند که گویا کارهای خانه مربوط خانمای خانه می شود و اگر گاه پسران همکاری کنند و آنها عیب پنداشته می شود. سبرینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید در خانواده ها فرزندان طور تربیت می شوند که گویا بچه ها باید کارهای بیرون و دخترها کارهای خانه را انجام دهند.
آیده کارهای خانه خواه اصلا اگر کدام بچه در خانه خود کار کنه اولین گپ از طرف فامیلش میشه که میگن این دختر جور کردیم کارهای دختر خانه را میگن این دختر ما است. کارهای خانه را اصلا دختر بچه ها را اجازه نمیدن که کار بکنن و این پدرها و مادرها هست که کار را میکنن در حق اولادای خود و دختر فقط به کار خانه است، به ظرف شستن و پیاله شستن و کالا شستن و جور کردن است. اما بچه هایشان با خوردن و عیش و به حساب بزرگ خانه اگر سننم خورد باشه ما از این نگاهی که بچه هست او رو بزرگ خانه مرد خانه میدانن و اگر همزمان هم دخترشان هم بچهشان از وظیفه بیان اردویشان خسته و مانده باشه مادر بچه خدا نمیگه که برو چای دم کن که خواهرت مانده و خسته آمده، بعد خواهرش میگه برو چای دم کن که برادرت خسته و مانده از وظیفه آمده. این یک رقم مثل انانه شده در وطن ما.
سبرینا همچنان میافزاید که در بیشتر فامیل ها پسران را نسبت به دختران خود بیشتر قدر می دهند.
در فامیلای افغان نسبت به دختر بچه را برتری می دهند. بچه برشان یعنی یک نام، یک نشان، یک خوششانسی ببار به گفته خودشان میاره. اما دختر از روز اول از دقیقه تولد یا از معلوم شدن جنسیت برشان یک جنجال، یک بار دوش است. در کل در افغانستان در تمام جهان شاید باشه اما در افغانستان بیشترتر و زیادتر است که دخترها را قدر که بچه های خود دوست دارن در قصه دخترها یا در فکر دخترهای خود نیستن و در کار بیرون و در کار خانه در هر دو جا جایی که بر دختر تعیین شده اون جای پس مانده و یعنی جای آرام مثلا از رشته کاری باشه اما معلمی را برش بهتر می دانن بس دیگه کارا مربوط بچه ها می شه گویا و بر بچه ها وظیفه های خوب باید باشه و هر جای برن سفر کرده می دانن یا در داخل مشار خود کار کرده می دانن در هر پست هر جای.
خانواده ها باید به فرزندانشان از کودکی بیاموزند که بین فرزند پسر و دختر تفاوت وجود ندارد. سمی احمدی به این باور است. او می گوید والدین باید این را به فرزندانشان بیاموزند، هم به دختر و هم به پسر.
موضوع بسیار جالب را مطرح کردین، بسیار موضوع خوب است، مخصوصا در افغانستان کار واقعا تقسیم از بین دختر و بچه، یعنی بعضی کار هست که بچه ها به خود کسر شن می دانند که ما یعنی او کار انجام بتن، وقتی برشان گفته شما مثلا آشپزی کو یا مثلا خانه را جارو کو یا مثلا یک کار دیگه ای که اکثرا خانم ها انجام میتن او را اگر برشان بگوییم که انجام بتین به نحو به غرورشان صدمه وارد میشه. داله که کار بین کار مرد و زن نمیشناسه، در یک خانه تمام اعضای فامیل مسئولیت دارن، وقت میتونن باید یک کار انجام بتن ولو آشپزی باشه، لباسشویی باشه، هر کار باشه، چون اونا هم قسم یک ذهنیت میداشته باشن رفته رفته وقت آینده ازدواج میکنن باز هم خانمشان مشکل نمی داشته باشه، یعنی اگر اونا طفلدار میشن مریض می باشن نمیتونن کار انجام بدن باید خود مرد خانه باید کار انجام بده. بنان از نظر من هیچ شرم دهی نیست که کار خانه را یا کار بیرونه که اکثریت به می نظر هستن که باید خانم ها انجام بدن هیچ مشکل نیست که یعنی مرد ها انجام بدن و دهی چیز از مرد ها کم نمیشه، هیچ کسی مثلا حق نداره بالاشون ریشخند بزنه. خب جامعه بعض جامعه ما قسمی است که معمولا مردها خود رئیس کل معرفی میکنن. درست است که مسئولیت بیرونی دارن، ولی در کل باید، چونی سنت پیامبر ماست که باید مردم در کار خانه سهم بگیرن.
سمی همچنان افزود از زمانی که شاگرد مکتب بود کارهای خانه را آموخته است و پدرش با او گفته بود که کارهای خانه تنها وظیفه دختر نیست و مردان خانه نیز باید همکار باشند.
شخصا خودم در وقت متعلم مکتب بودم حتی خمیر کردیم، خمیر آرده تر میکردم، خمیر میکردم و ای از طرف پدرم تطبیق میشد بالای من. میگفت که خواهر خوردت کار مکتب هم میرد، کار خانه رو انجام میده، اکثرا خودت باید خمیر بکنی. در ضمن اینکه خمیر کردیم لباس ششتیم، لباسای خودم و لباسای تمام از فامیل اکثرا خودم میششتم و مثلا جایی که می رفتم دیگه نیاز نبود که کسی دیگه با من یک کار را انجام بده. اگر مسافرت کردیم خودم کارم انجام دادیم، خودم آشپزی کردیم، آشپزی را یاد گرفتیم، یعنی نظر به وضعیت که داشتیم آشپزی را یاد گرفتیم. بالاخره هر کس باید تمامی کارا را یاد داشته باشه، به خاطر که معمولا آدم مسافرت میره، یک جای دور می باشه، فامیل نمی باشه، دیگه تا کی منتظر آدم بشینه که یک کس دیگه یک کار برش انجام بده. دقیقاً عین شکل خودم در خانه اکثریت کار را انجام میتم، الا ای که من در بیرون مصروف باشم و نتونم انجام بتم، ولی در خانه اکثریت کار را انجام میتم. وقت خانم مصروف باشم دخترم را برش نان آماده میکنم، برش نان میتم، لباسش تبدیل میکنم، حتی حمام دادیم دختره که حتی وقت بخواه مثلا جای بره یا مثلا کارهایی که مربوط مادرش میشه اکثرا اون را انجام دادیم. وقت دخترم خورد بود اکثریت کارا را خودم انجام میدادم چون مادرش مکتب میرفت. در افغانستان ما اکثریت جوانا را دیدیم که مخصوصا بشار همسنهای خودم که وقت فامیلن که مثلا من کار در خانه میکنم انتقاد کردن یا ریشخند زدن، ولی با من مهم نیست، شخصا با خودم هیچ مهم نیست، چون در کار هیچ شرم نیست، کار هیچ یعنی فرض نیست که تنها خانم ها باید انجام بتن کار خانه را، باید مردم انجام بتن، باید بچه هم انجام بتن و این باید از طرف پدر و مادر تطبیق شوه. اگر پدر و مادر اولادای خود تشویق کنن که مثلا کار تنها به دخترانه است، بچه را تشویق کنن، بسیار خوب میشه.
حامد علوی میگوید این که جوانان به نحو خجالت میکشند و از انجام کارهای خانه شرم میکنند، این یک مفکوره کاملا اشتباه بوده و حتی بزرگان اسلام نیز در کارهای خانه همکاری میکردند.
اگر گویا کسی چنین کاری را میکنه، در حقیقت او آدم به اصطلاح مردم ما خوی زنانه داره و نباید چنین کاری را مردا بکنن. از نظر من از بنیاد این فکر و این اندیشه و ایده غلط است. اگر ما خود مسلمان میدانیم، اگر ما خود پابند به آموزه های اسلامی و دساتیر خداوند بزرگ و پیامبر اسلام میدانیم، ما ببینیم که پیامبر بزرگ اسلام بر زنها در خانه و در اجتماع بسیار ارزش قائل بوده و در کارهای خانه خودش همیشه مداخله میکده، در کارهای خانه شریک بوده، با حضرت بی بی عایشه، با حضرت بی بی خدیجه در مراحل مختلف، اینا هم در موضوع پخت و پز، هم در موضوعات لباسشویی و هم در موضوع تربیه اولادا و تشویق اولادا سهم فعال داشته و این در احادیث مستند و صحیح این کلش وضاحت داره که پیامبر صلی الله علیه و آله در کارهای امور منزل همیشه با خانواده خود همکار بوده. اگر خانم ما در تربیه اولاد خود مصروف است، ما وقتی در خانه می باشیم یا خواهر ما مصروف است، ما در خانه می باشیم، می تانیم که یک چیز غذا تهیه ما بکنیم، یک خانه را ما جارو بکنیم، در کالاشویی ما امرایشان همکاری بکنیم. پس این نه تنها که وجیبه انسانی ما است، وجیبه عزیز که ما در یک سقف زندگی میکنیم، نیازمند همکاری با یک دیگر هستیم، بلکه یک وجیبه دینی ماست. پیامبر ما، صحابه کرام، بزرگای دین همیشه به ما دساتیر دادین و از خود یادگارهایی گذاشتین که عملا در این موضوع اونا شریک بودن و به ما یک درس دادین، برای ما یک الگو دادین.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه حرفهای پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است. مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند. اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او می گوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
من یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود با آمدن طالبا نتانستم که ادامه بدم و از کابل بیرون شدم. تقریبا 12 سال می شه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته ما رشته پاورلیفتینگ بود که در رشته پاورلیفتینگ ما علاقمندی پیدا کردم و از این که معلولیتی که من به وجود خود داشتم ناتوانی از این را احساس نکردم در وجود خود و من امور رشته که زیاد علاقمندش بودم و با تمریناتش ادامه دادم و حضب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاورلیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشای ازی بودم که بتانم قهرمانی را تنها در افغانستان نه در سطح جهان ما یک قهرمان باشم. رشته بعدی ما که رشته بسکتبال بود، سر ازی که ما پاورلیفتینگ میکردم و هفته 2 روز ما به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاورلیفتینگ ما ادامه میدادم. هفته 2 روز ما در پاورلیفتینگ تمرین میکردم، هفته 2 روز دیگر ما در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال. و سر از این تازه من خودم تقریبا 2 سال می شد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین من کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی می گوید هر معلول حق دارد 3 رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در 3 رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاورلفتنگ می باشد.
هر معلول حق داره که 3 رشته ورزشی را انتخاب کنه و هیه قطعنا پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان هیه بر معلولین داده شده است که هر معلول باید 3 رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی به او داشتم و رشته پاورلیفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان من اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاورلیفتینگ باشم و تو کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و من تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم من در تلاش همی هستم که من یک قهرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه و من بسیار زیاد خواستم که بعض بانوایی که در هرات داشتیم ما یا در کابل داشتیم ما ازشان زیادتر خواستم که بیاین هم تیم ما شوان با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران به وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکتران در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتن که باید است بالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی با پایت استاده شدی
و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید اسم ورزش کنم. علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت، تیم ویلچر بسکتبال، از این که با ما تداعی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاچیم. باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی از این که من با پای خود استاده شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته میشد و من میرفتم هنج تمرین میکردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اوناس و ذکر داشتیم ما در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود. تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت‌های زیاد روبرو شده است، اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که من با مو خواسته که دارم برسم. بازم من از این که من تلاش زیادتری میکردم نمیبودم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه. حتی زیادتر کسی که در خانه مرا حمایت میکرد و مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود که از این که با مشکلات زندگی ما زیادتر شوه و دمی تلاش میکرد که مرا مانع شوه نبونه که من از خانه برایم. و اگر من از خانه هم که بیرون می شدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب من برامدم می رفتم و جایی که می رفتم روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم بسیار بالت خراب، یعنی اونجا که خودم می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه ما به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سرم می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم موضوع رو می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر مرا پرسان کدن بگوی که باش بس خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیه و ساعت ما قید می کردم به تلاش همی می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم دیگه، یعنی حالت خرابی رو زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یکونه مشاوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای من افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شدی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر من در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسرم بود که تا هم روز من را حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من با او خواسته که دارم با او خواسته خود من برسم و تا هم روز به می فکر است که باید از پارالمپیک من را حمایت کنه و المپیک جهان به من توجه کنه و من را زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا من بتانم به قهرمانی های بالای من دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شوم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بوده است هیچ وقت مانع ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسه خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکرده از بازم همو خواست در روزوی که بوده از با هاشاره چشمان خود
امو خواست خود برآورده کردن و با رمزی که در دستشان بداد با او رمز و تانستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشته بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خود نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و با کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید است ما حور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم، همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه میدهد میگوید تلاش میکند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود.
و فعلا هم که ما هفته دروز ما به تمرین میرم و که در رشته بسکتبال در بین تیم خود هلبرتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که من در بین تیم ازی ها بتانم یک قهرمانی را به دست بیارم و هفته دو روز امرایشان تمرین دارم و خوشبختانه که من را پیدا کردم امرایشان و واقعا ما آمادگی ازی را گرفتم که من همراه ازی ها به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادهای مستکمل شوه و ما کارت المپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاور لفتنگ که رشته های مورد علاقه ما هست که ما آرزو زیادتر دارم در رشته پاور لفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
هر لحظه دلم یاد گل روی تو دارد، آهیز امان نرگس جادوی تو دارد. هر لحظه دلم یاد گل روی تو دارد، آهیز امان نرگس جادوی تو دارد. کردی گذر از باغ دلم ای گل خوشبو، این باغ دلم تا به هنوز بوی تو داره. من وصف گل روی تو پیش که دوان داد، من وصف گل روی تو پیش که دوان داد. جان آغم غالم غدیسه روی تو داره، روی تو داره. جان آغم غالم غدیسه روی تو داره، روی تو داره. هر لحظه دلم، هر لحظه دلم یاد گل روی تو داره، آهیز امان نرگس جادوی تو داره. کردی گذر از باغ دلم ای گل خوشبو، این باغ دلم تا به هنوز بوی تو داره. شدم و دل ز غم اجر وصالت، عاشق شدم و دل ز غم اجر وصالت، نالان و پریشان غوث کوی تو دارد، کوی تو دارد، نالان و پریشان غوث کوی تو دارد، کوی تو دارد. هر لحظه دلم، هر لحظه دلم یاد گل روی تو دارد، آهیز امان نرگس جادوی تو دارد، کردی گذر از باغ دلم ای گل خوشبو.